سلام به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. نخست وزیر ایتالیا در پی شکست در همه پرسی اعلام کرد از مقام خود استعفا می‌کند. رئیس جمهوری جدید اتریش شکست نامزد راست افراطی در انتخابات این کشور را نشانه امید برای اروپا خواند. و طرح دو فوریتی از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای با امضای 88 نماینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. بنابر نتایج اولیه، حدود 60% از شرکت کنندگان در همه پرسی روز یکشنبه در ایتالیا به تغییر قانون اساسی در این کشور رأی منفی دادند.
عصر دوشنبه با تشکیل نشست کابینه از تلاش فوق‌العاده همکارانم که تیمی متحد، قوی و یک پارچه بودند تشکر خواهم کرد. پس از آن به کاخ ریاست جمهوری خواهم رفت تا استعفایم را تقدیم رئیس جمهور کنم.
در پی اعلام نتایج اولیه، ماتئو رنسی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد عصر دوشنبه استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری این کشور خواهد کرد. در همه پرسی روز یکشنبه که به پیشنهاد آقای رنسی برگزار شد، تغییر موادی از قانون اساسی با هدف افزایش اختیارات نخست وزیر به رأی گذاشته شد. احزاب مخالف اتحادیه اروپا و جنبش پنج ستاره حرکتی گسترده برای نگفتن به این همه پرسی به راه انداخته بودند. آقای رنسی پیشتر گفته بود در صورت شکست پیشنهادش در همه پرسی از مقام خود استعفا خواهد کرد. الکساندر فان در بلن رئیس جمهور جدید اتریش روز یک شنبه را روزی تاریخی در این کشور خواند و گفت در انتخابات این روز وین پیامی از امید و تغییر به پایتخت‌های اروپایی فرستاد. نوربرت خوفر از حزب راستگرای آزادی نیز با قبول شکست در این انتخابات خواستار اتحاد در کشور شد. انتخابات اتریش به دلیل احتمال برنده شدن اولین راستگرای افراطی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از حساسیت بالایی برخوردار بود و رهبران اروپایی با نگرانی آن را دنبال می کردند. رئیس جمهوری فرانسه، مقام‌های آلمان و شماری دیگر از رهبران اتحادیه اروپا از نتایج انتخابات اتریش ابراز خرسندی کردند. در ادامه واکنش‌ها در ایران به مصوبه اخیر سنای آمریکا، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی دو فوریتی برای از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای تهیه کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این طرح دو فوریتی که با امضای 88 نماینده در اختیار هیئت رئیسه قرار گرفته، از دولت می‌خواهد فعالیت‌های هسته‌ای را بدون لحاظ کردن محدودیت‌های برجامی و تنها در چارچوب NPT از سر بگیرد. حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز یکشنبه مصوبه اخیر سنای آمریکا را ناقض برجام خوانده و گفته بودند جمهوری اسلامی در برابر آن دست به اقدامی متقابل خواهد زد. کاخ سفید گفته است تمدید قانون تحریم‌ها ناقض برجام نیست و برای وزیر خارجه آمریکا اختیاراتی در این قانون پیشبینی شده است. جان کی نخست وزیر نیوزلند که 8 سال است قدرت را در آن کشور در دست دارد، به طور غیر منتظره اعلام کرد از مقام خود استعفا می کند و به حضور خود در سیاست نیز پایان می دهد. آقای کی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران این تصمیم را سخت ترین تصمیم زندگیش خواند و گفت علت آن مسائل خانوادگی است. جان کی در سال 2002 با نمایندگی در پارلمان وارد سیاست شد و سپس با در دست گرفتن رهبری حزب ملی در سال 2008 به نخست وزیری رسید. نیوزلند که در جنوب شرقی استرالیا واقع شده، کمتر از 5 میلیون نفر جمعیت دارد و سطح بالایی از آموزش، خدمات بهداشتی و کیفیت زندگی برخوردار است. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
صدای دیگر،
صدای زنان،
تنها یک روز پس از روز جهانی من خشونت علیه زنان یک فعال زن در ایران بازداشت شد. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. کارزار جهانی من خشونت علیه زنان همچنان ادامه دارد. زنان در سراسر جهان با پیوستن به این کارزار در تلاشند تا جهانی امن‌تر لااقل برای دخترانشان فراهم کنند. زنان ایرانی نیز با راه اندازی کارزار ملی به این حرکت پیوستند.
من زن ایرانی اهل خود ایرانی آینه یه دق کرده بس که دق دق کرده
بخشایی از ترانه آی مردم مردم کاری از خانم کوهوش رو
میچکم در مطبخ از سپاه تسلیم روز و شب بی تقویم آی مردم مردم باز هم سر خوردم مردم از مرد بد نامردم.
بر اساس آمار منتشر شده 66% زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترکشان حداقل یک بار مورد همسرآزاری قرار گرفتند. هیچ ماده قانونی در قوانین جمهوری اسلامی به طور مستقیم به موضوع خشونت علیه زنان نمی‌پردازد. در ماده 1102 قانون مدنی اشاره شده که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند که این حسن خلق شامل رفتار و گفتار می‌شود. در ماده 1115 نیز آمده است که اگر بودن زن با شوهر در یک خانه مشترک موجب می شود که به زن آسیب جسمی، مالی و یا شرافتی وارد شود، زن می تواند خانه جدا اختیار کند و در صورتی که آن آسیب ها در دادگاه اثبات شود، دادگاه زن را مجبور به بازگشت به منزل شوهر نمی کند. در همین حال یکی از انواع خشونت خانگی خشونت اقتصادی است. در ماده 624 قانون مجازات اسلامی ذکر شده که اگر شوهر با وجود توان مالی به زن خود نفقه و خرجی ندهد یا از دادن خرجی دیگر افرادی که تحت نفقه او هستند خودداری کند، دادگاه او را از 3 ماه و 1 روز تا 5 ماه به حبس محکوم می کند. به این ترتیب به نظر می رسد که علی‌رغم وجود قوانین پراکنده در مقابل با خشونت علیه زنان، اما هنوز قانون جامعی در این زمینه تدوین نشده. همین عوامل سبب شده که گروهی از فعالان زنان در ایران کارزار منع خشونت علیه زنان را راه اندازی کنند تا در برنامه 1 ساله با تدوین پیشنویسی از مواد قانونی مورد نیاز برای حمایت از زنان، حمایت کافی برای ارائه این مواد به دولت را فراهم کنند. این کارزار هفته گذشته و همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان در تهران فعالیت خود را آغاز کرد. برای پیوستن به این کارزار میتونید به کانال تلگرامی اون بپیوندید. اما تنها 1 روز پس از روز جهانی من خشونت علیه زنان و اعلام رسمی فعالیت این کارزار، ماموران وزارت اطلاعات عالیه مطلب‌زاده از فعالان جنبش زنان رو به بهانه تحویل دادن وسایلش احضار کردند و پس از آن او هنوز به خانه بر نگشته. از همان روز احضار، خانم مطلب‌زاده در تماس تلفنی با همسرش از انتقالش به زندان اوین خبر داد، اما به گفته اعضای خانواده‌اش به گذشته 1 هفته او همچنان در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد و وکیل او از اتهامات احتمالی علیه موکلش همچنان بی‌خبره. به گفته یه خانواده خانم مطلب‌زاده، بازداشت اون 1 روز پس از بازگشتش از یک دوره آموزشی در کشور گرجستان رخ داده. همزمانی که یک بار دیگه شایبه یه طرح اتهام فعالیت‌های آموزشی و فمینیستی علیه زنان رو تقویت می‌کنه. اتهامی که پیش از این هما هودفر از زنان دو تابعیتی زندانی در ایران با اون مواجه شده بود. منصوره شجاعی از فعالان جنبش زنان مهمان برنامه این هفته صدای دیگره تا با هم نگاهی کنیم به فراز و فرودهای جنبش زنان ایران در سال‌های اخیر. خانم شجاعی، آیا تا پیش از این فعالان جنبش زنان به دلیل حضور در جلسات آموزشی بازداشت شده بودند؟
بله، این سابقه داشته. 2 بار اتفاق افتاده. بار اول رو ما در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد شاهد بودیم. گروهی از زنان برای آموزش روزنامه‌نگاری آنلاین به دعوت شده بودند و به کشور هندوستان برای یک ورکشاپ. قبل از اینکه این سفر اتفاق بیفته، ما 12 نفر بازداشت شدیم در فرودگاه و از این میان 3 نفر از ما، خانم طلعت تقی‌نیا، خانم فرناز سیفی و بنده، به زندان اوین رفتیم. همون موقع در واقع اینها میخواستن این استراتژی رو شروع بکنن که جنبش زنان با کشور بیگانه در تماس و پرونده سازی هایی که ربط بدن این رو به گفتمان جاسوسی، به گفتمان ارتباط با بیگانه. اون زمان خوشبختانه جنبش زنان هنوز دچار این ضربه های شدید دوران احمدی نژاد و وقایع پس از جنبش سبز نشده بود، نیرو خیلی زیاد بود، وکلای واقعا شجاع و جسورمان اون موقع ایران بودن. سرعت جلوی این پرونده سازی گرفته شد و ما هر سه ما در زندان از حق آموزش، از حق سفر، از حق شرکت در ورکشاپ هایی که باعث بشه که زنان ایران توانمند بشن و در واقع این توانمندی برگرده به سوی کشور دفاع کرده بودیم.
نظر میرسه خانم شجاعی که فعالان زن در ایران در سالهای گذشته به نوعی فعالیت هاشون رو از صرفاً درخواست های برابری طلبانه به مرحله بالاتری رسوندن و از جمله اونها در انتخابات ریاست جمهوری به شدت فعال شدن، فعالیتی که بسیار زود از سوی جمهوری اسلامی با مانع روبرو شد. چقدر شما میتونید این بالا رفتن سطح توقعات و درخواست های فعالان جنبش زنان در ایران رو با این نوع واکنش های جمهوری اسلامی در ارتباط بدونید؟
کاملا در ارتباط خانم کریمه مشک. ببینید چرخشی که از دوران جنبش سبز و اون همگرایی برای مطالبات زنان اتفاق افتاد، در واقع چرخشی بود که از گفتمان حقوقی به سوی گفتمان دموکراسی خواهی و حقوق شهروندی حرکت میکرد و پیوند میخورد با جنبش عمومی. این اتفاق اون موقع افتاد و خزینه بزرگ جنبش زنان داد. یک جرم مکرر بر زنان قائل شد حاکم میگرد و اون مهاجرت های گسترده اون دوران رو ما شاهدش هستیم.
اما خانم شجاعی، به نظر میرسه که فعالان جنبش زنان مدت طولانی ساکت نمیمونن و حاکمیت هم البته با اونها مدارا نمیکنه.
ما دوباره شاهد ظهور ققنوسوار زنای کنشگر داخل ایران بودیم. تو قالب کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، زنان در داخل به ابتکار و همت خودشون انجام دادن، اما انقدر به ذائقه حاکمیت ناخوش اومد این حرکت که میتونم بگم تمام اعضای این کمپین تحت فشارهای شدید و زیر بازجویی قرار گرفتن و این موضوع در بیانیه پایان کار این کمپین شفافیت بیان شد و این رو همه میتونن رجوع کنن به بیانیه و ببینن که بدون ذکر نام از کسی خاص، بنا به شرایط خود اون دوستان که تسکیر شده بودن، بازجویی شده بودن، تشخیص دادن بدون اینکه نامی ببرن، فقط گفتن این کمپین میوه خودش رو داد. میوه این کمپین حضور 18 زن برابری خواه مجلس بود که در دوره پیش این کرسی‌ها تحت اختیار زنای مثل خانم فاطمی عالیا بود.
خانم شجاعی، همون زمان کمپین تغییر چهره مردانه مجلس منتقدانی داشت که معتقد بودن هزینه‌های این کمپین بیشتر از فواید اون بوده، که البته فکر می‌کنم جریاناتی که بعد از اون رخ داد این انتقادات رو کم رنگ کرد.
این کمپین میوه خودش رو داد، هزینه‌اش هم داد. از همون موقع، یعنی از دوره انتخابات، حمله به فعالای جنبش زنان شروع شد. این بازجویی ها همزمان بود با دستگیری افراد دو تابعیته مثل خانم نازک افشار، خانم هما هودفر، خانم نازنین زاغری و تعداد خیلی زیادی که بعضیشون اسم رو اعلام کردن، بعضی نکردن. دوباره استراتژی حاکمیت شد نسبت دادن فعالیت های صادقانه زنان به موضوع جاسوسی برای بیگانه، چون حالا دیگه این مشارکت سیاسی زنان رو در جامعه دوباره نشون میده، توانمندیش رو نشون میده و این همون پاشنه آشیل حاکمیت زن ستیزه که زن خانه نشین اگر هم قرار وارد مجلس بشه از نوع فاطمه عالیاییش باشه، نه از نوع نماینده های برابری خواهی که الان شجاعانه تو مجلس نشستن و مرد و زنشون دارن از حقوق مردم خودشون حرف میزنن. در واقع
با همه اینها ما با روند رو به رشد برخورد با فعالان جنبش زنان مواجه هستیم. خانم شجاعی آتنا دائمی با ضرب و شتم به زندان برده شده و یک هفته بعد از بازداشت علیه مطلب زاده هنوز هیچ اتهامی علیه اون مطرح نشده و با این همه بازداشتش ادامه داره.
این بار هم این گروه که علیه مطلب زاده هم یکی از اونها بوده، همینطور که در رسانه ها هست، برای آموزش توانمندسازی زنان برای مشارکت سیاسی رفته بودن، چون نزدیک انتخاباته، چون انتخابات شورای شهر بوده و اینها میخوان که مملکتشون رو بسازن. قصد زنانی مثل علیه مطلب زاده اینه که زنان توانمند بتونن وارد حوزه های زمامداری، حوزه های تصمیم گیری بشن. آیا این گناهه؟ آیا آموزش دیدن برای این کار گناهه؟ به نظر من جنبش زنان همچنان سربلنده، آموزش حقه. اگر این امکانات آموزش در داخل کشور فراهم بشه چه بهتر، چقدر عالی، چقدر خوب. اگر وجود نداره در خارج از کشور امکاناتی برای آموزش هست، این زنان باید بیان، باید ارتباط برقرار بشه و باید استفاده کنن از این امکانها برای توانمندسازی به قصد سربلند کردن کشورمون ایران.
با سپاس از منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان، به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. 00420221122112 در اختیار شماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.